در این حسینیه جمع شدند و به رسم ادب از محضر حضرت عالی کسب اجازه میکنم که سخنرانان رو به جایگاه دعوت کنم.
بفرمایید. بله،
سلامت باشید. در ابتدا دعوت میکنم از جناب آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی، معاون محترم علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و رئیس محترم بنیاد ملی نخبگان، برای ارائه مطالبشون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل
بسم الله الرحمن الرحیم. هر نوبتم که در نظر ای ماه بگذری، بار دوم ز بار نخستین نکوتری. خدا را شاکرم که بار دیگر توفیق داریم با جمعی از نخبگان در محضر حضرت عالی باشیم که حقیقتاً بزرگترین حامی و دلگرمی جریان علم و فناوری کشور در همه این سالها بوده اید. به برکت انقلاب اسلامی، رهبری داهیانه و حمایت قاطع حضرت عالی از حرکت نخبگان کشور، امروز با داشتن دانشمندان و پژوهشگران بنام در تراز جهانی، حدود 10,000 شرکت دانش بنیان، 3,000 شرکت فناور مستعد دانش بنیان و 2,000 شرکت خلاق، کشور از یک ظرفیت عظیم برای تأثیرگذاری در سطح کلان حکمرانی و تحول علم و فرهنگ و اقتصاد در گام دوم انقلاب اسلامی برخوردار است. در این روزها علم و فناوری به عنوان یک عامل اقتدار و برتری از ارکان اساسی تعاملات و همکاری‌های بین المللی دولت مردمی ایران قوی قرار گرفته و به طور چشمگیری شاهد ارتباطات و تعاملات بین الملل در همه زمینه‌های علم و فناوری هستیم که لازم است از اهتمام ویژه رئیس محترم جمهور به آن صمیمانه تشکر کنم. در گام دوم انقلاب، بنیاد ملی نخبگان در مسیر یک تحول بنیادین از یک نهاد صنفی صرفاً متمرکز بر رفع نیازهای نخبگان به یک نهاد مردمی برآمده از نخبگان برای تأثیرگذاری در حکمرانی دانش بنیان در همه زمینه‌ها قرار دارد. تلاش برای ایجاد فرصت‌های اشتغال در دستگاه اجرایی، تشکیل شرکت‌های دانش بنیان بر مبنای هسته‌های استاد محور، بازدیدهای دانشجویی با محور استادان از شرکت‌های دانش بنیان به عنوان چشم‌اندازهای نزدیک در دسترس و قابل لمس برای دانشجویان، تغییر نظام شناسایی نخبگان از روش‌های صرفاً خود اظهاری بر مبنای مقالات و مدارک به روش‌های فعال و استفاده از کانون‌های مردمی برای نخبگان، برای معرفی نخبگان علل خصوص در مناطق کمتر برخوردار و توجه ویژه به نسل دانش آموزان مستعد و فعالیت کاملا همراه و در همتنیده با معاونت علمی، نمونه هایی از برنامه های تحول این بنیاد است. در نسل چهارم معاونت علمی و فناوری که با چشمنداز تحقق اقتصاد دانش بنیان پیش می رود نیز این رویکرد تحولی گام دومی در برنامه قرار دارد. نظام جدید ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان علاوه بر سطح فناوری، تعداد اشتغال تخصصی و میزان تولید ارزش و ثروت را نیز برای ارتقای کیفیت شرکت ها در نظر دارد. بر مبنای ظرفیت ها و فرصت های کشور و همچنین کلان روند های دنیا، ستادهای توسعه فناوری، بازآرایی و بازطراحی و در زمینه های هوش مصنوعی و رباتیک، زیست مهندسی، کوانتوم، نانو و میکرو، شناختی، ارتباطات و اتصال پذیری، مواد و فناوری های پیشرفته ساخت و همچنین فناوری های حکمرانی و مالی با نگاه کاشتن برای آینده تعریف مأموریت شدند. از سوی دیگر برای نفوذ دستاوردهای فناورانه که از گذشته تا کنون داشته ایم در حوزه‌های اقتصادی که کشور در آن مزیت ویژه دارد، ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان ایجاد شدند. در حوزه‌های نفت و پتروشیمی، معدن، کشاورزی و امنیت غذایی، سلامت و تجهیزات پزشکی، طب سنتی و گیاهان دارویی، حمل و نقل و فضایی و همچنین عمران و ساختمان، با هدف توسعه بازار شرکت ها، انجام پروژه های بزرگ و رفع نیازهای کشور در قالب کنسرسیوم های دانش بنیان برای ارتقاء سهم حداقل سالانه 1% از جی دی پی که اکنون حدود 2% است. با حمایت ویژه رئیس جمهور محترم و استفاده از ظرفیت های مترقی قانون جهش تولید دانش بنیان، قراردادهای بسیار خوبی در پروژه های بزرگ صنعتی در تعامل نزدیک و کم نظیر با وزارتخانه های نفت، سمت، نیرو و بعضی از دستگاه ها با معاونت علمی عقد شده که در این ستادها در حال پیگیری و اجراست. آقا جان، و اما بعد، با توجه به تأکید شما بر لزوم تحول و نقش‌آفرینی جریان دانش بنیان بر اقتصاد و اقتدار، باید در ابزارها و روشها نیز تحول ایجاد شود. در حوزه توسعه و آفرینش علم و فناوری که از آن به عنوان کاشتن برای آینده یاد می کنیم، نیازمند نگرش ها و ساختارهای جدید و بسیار قدرتمند هستیم. با توجه به کوتاه شدن فواصل زمانی میان موجهای فناوری و تحولات سریع در این حوزه و توجه ویژه کشورهای همسایه و رقیب در آن که تهدیدی برای حفظ استعدادهای من در کشور است، نیازمند سرمایه گذاری های بزرگ در ایجاد زیرساخت های فناورانه و آزمایشگاه های ملی تراز بین المللی در حوزه هایی که به آنها اشاره کردم هستیم، مراکز ملی آفرینش فناوری. این یکی از مهمترین الزامات در ایجاد امید و نشاط و بالا بردن سقف پرواز در فعالیت های نخبگان برای ساختن نسل‌های آینده از قدرت فناوران است. در زمان حاضر روش‌هایی که در گذشته روش‌هایی که تا کنون استفاده می‌کردیم، سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های کوچک ذیل پژوهشکده‌ها، مراکز نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان به هیچ وجه نمی‌تواند به تنهایی پیشران آفرینش فناوری و رقابت در آن باشد و لازم است چند پروژه عظیم پیشران در مراکز ملی آفرینش فناوری در حوزه هایی که ذکر شد برای بکارگیری و ایجاد شبکه های بزرگ از دانشمندان و شرکت های دانش بنیان تعریف شود که نیاز به حمایت و نگاه بلند نظرانه و افق آینده نگر حضرت عالی دارد. هوش مصنوعی مهمترین موضوع در این زمینه است که اخیرا در مکاتبه در محضرتان تفصیل بیشتری عرض کردم. همچنین برای ارتقاء سهم دانش بنیان از جی دی پی، شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های دانش‌بنیان باید در زنجیره ارزش بنگاه‌ها و صنایع بزرگ اقتصادی کشور قرار بگیرند. این مهمترین راهبرد است. بازارهایی که در آن ظرفیت داریم را راحت به دیگران ندهیم. مثال بزنم، اگر در حوزه سلامت کشور با در نظر گرفتن سخت‌ترین استانداردها و تاییدیه‌ها دارو و تجهیزات پزشکی که با خروج ارز از خارج کشور تهیه می شود حداقل 3 تا 5 سال به حداقل 70% قیمت خارجی از محصول فناورانه بومی تضمین خرید شود، جریان عظیمی از سرمایه های مردمی و شرکت های دانش بنیان به حرکت در می آید که در کمتر از چند سال در این حوزه ما را کاملا خودکفا خواهد کرد. ایضاً در حوزه های دیگر، حضرت آقا، یک موضوع مهم دیگر در این رابطه نظام تأمین مالی برای حرکت جریان بزرگ فناوری و نوآوری کشور است. گردش مالی مجموع شرکت‌های دانش‌بنیان امروز در حدود 430 هزار میلیارد تومان است. برای انجام کارهای بزرگ، نظام تأمین مالی دانش‌بنیان امروز در قالب صندوق‌های کوچک پژوهش و فناوری، اگرچه در دوره‌هایی برای شکل دادن به شرکت‌ها و زیست‌بوم کارآمد بوده است، در مقایسه با اهداف بلند و ظرفیت‌های بسیاری که وجود دارد، بسیار خرد و نامتناسب است. به نظر می‌رسد هدف‌گذاری برای ایجاد بانک خطرپذیر اقتصاد دانش‌بنیان بر مبنای سرمایه‌ها و دارایی‌های همین شرکت‌ها بتواند تحول بسیار ارزشمندی را در جهش تولید دانش‌بنیان و مردمی کردن آن داشته باشد. سخن کوتاه کنم، از اینکه بنده و جمعی از فرزندانتان توفیق داریم در محضرتان دوباره باشیم، خدا را شکرگزارم و امیدوارم مانند همیشه از هدایت و حمایت و دعایتان پر بهره باشیم. صلوات.
دعوت میکنم از اولین سخنران امروز جناب آقای سید مصطفی مهدوی، دکتری مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریف و فعال حوزه طراحی خودروهای برقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
عرایزم رو با سلام بر مردم مظلوم فلسطین و آرزوی نصرت جبهه مقاومت آغاز میکنم. حضرت آقا، صحبتم در ارتباط با صنعت خودرو. صنعت خودرو در کشور ما به رغم قدمت بیش از 60 سال متاسفانه با نقطه مطلوب فاصله معناداری داره. مشکلات مزمن این صنعت یک شبه ایجاد نشدند و معلول عواملی از جنس نبود استراتژی و بسته های سیاست گذاری کارشناسانه، ضعف در نظام تنظیمگری، ساختار مدیریتی مالکیتی و ماهیت سیاسی خودروسازان بزرگ است. زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ آینه واضحی است که نشان می‌دهد ادامه شرایط موجود به خسران جبران ناپذیری ختم می‌شود و چاره‌ای جز اتخاذ تصمیمات درست و سخت وجود ندارد. طبق بررسی ها 23 نهاد در خودرو در حال سیاست گذاری هستند که متاسفانه نوع مواجهه آنها با مشکلات از نوع راه حل های کوتاه مدت بخشی است که معضل را ریشه‌ای حل نکرده و تنها برای مدت کوتاه از دید عموم پنهان می کند. به عنوان نمونه، تعرفه بالای واردات در طول سالیان دراز، ورود خودرو به بورس یا سامانه یک پارچه فروش خودرو از جمله سازوکارهایی هستند که به علت غیر کارشناسی بودن و عدم مواجهه همه جانبه با مشکل، اکنون بی‌ثمری آنها بر همگان آشکار شده است. و یا واردات خودروهای کار کرده به عنوان نمونه ای از سیاست‌های در حال اجرا بدون در نظر گرفتن زنجیره خدمات پس از فروش و شبکه تأمین قطعات مصرفی، مشکلات متعددی را برای مصرف کننده نهایی در طول سالیان دراز ایجاد خواهد کرد. و یا خصوصی سازی، هیچ عقل سلیمی منکر لزوم خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ نیست، اما خصوصی سازی بی‌ضابطه و فروش اونها به مجموعه هایی که اهلیت اونها در حاله از ابهام است، از جنس همان سیاست های غلطی است که در هپکو و هفت تپو ماشین سازی رفته این. باید پرسید در کشوری که چندین خودروساز تماما خصوصی دارد، آیا سیاست‌های سیاستگزار توانسته این خودروسازها را به سمتی سوق دهد که عمق داخلی سازی خود را افزایش بدن، تیراژ خودشون رو بالا ببرن و سهم مناسبی از بازار بگیرن، و یا با تولید خودروهای ارزون قیمت دردی از طبقه متوسط مردم رفع بکنن؟ متاسفانه پاسخ به تمام این سوالات یک نه بزرگه. لذا مشکل ناشی از سیاستگذاری اشتباه در این حوزه است و علاج اون تمرکز در سیاستگذاری، تدوین بسته های سیاستی جامعه و در نهایت عزم و اراده جدی به اجرای سیاست هاست. باید به این باور برسیم که ده ها سیاست کوتاه مدت یک ساله جای یک سیاست پنج ساله متمرکز و جامع رو نمیگیره. از این رو پیشنهاد میکنم که اتاق فکر و شورای سیاستگذاری خودرو در ذیل وزارت صمت با هویتی جدید تشکیل بشه. لازمه این امر انتخاب نخبگان پاک دست و با تجربه در صنعت خودرو و حوزه سیاستگذاری صنعتی در یک فرایند شفاف گزینش به عنوان تیم اجرایی شورای مذکوره. بخش دوم عرایزم معطوف به فرصت مغتنمیه که در این صنعت ایجاد شده. برآوردها نشون میده که صنعت خودرو در دنیا در حال گذار به سمت خودروهای برقی و هوشمنده. به عنوان فردی که 5 سال از دوران جوانی خودم رو به همراه یک تیم 100 نفره نخبه دهه 70 در حوزه طراحی خودروهای برقی و هوشمند صرف کردم، به عرض می‌رسونم که حرکت به سمت خودروهای برقی در کشور باید با شتاب معقول و نه حریصانه اتفاق افتد. کشور باید از این تحول به عنوان یک فرصت طلایی برای جبران عقب افتادگی فنی و فناوری در حوزه خودرو بهره ببره. همان گونه که در سالهای قبل در همین جلسه مطرح شد، بازار هر کشور به مثابه ناموس اون کشوره. باز کردن بازار کشور به روی خودروهای برقی وارداتی بدون تدوین سازوکارهایی که دانش طراحی در کشور نهادینه شود، تکرار مکرر مسیر غلطیه که ما در خودروهای احتراقی طی کردیم. متاسفانه همچنان در ذهن مسئولین مسیر داخلی سازی از سه گام واردات، انتقال دانش فنی و در نهایت تولید در داخل کشور تشکیل شده، مسیری که هیچ وقت در خودروهای احتراقی به سرانجام نرسید. لذا راه حل تکیه بر توان داخل همزمان با تعامل با خودروساز خارجیه. با توجه به توانمندی‌های بالقوه کشور در قطعات خودروهای برقی از معاونت علمی و وزارت صمت انتظار میره که مجدانه به فکر داخلی سازی قطعات با فناوری بالا باشن. در حال حاضر در صنعت خودرو دو ضلع اصلی وجود داره: یک، شرکت‌های خودروساز به عنوان خریدار قطعات خودرو; دو، شرکت‌های قطعه‌ساز که زیرساخت تولید دارن اما معمولاً دانش طراحی و توسعه محصول رو ندارن و بخشی از ظرفیت تولیدشون هم معمولاً خالیه. معاونت علمی باید با تأمین مالی اولیه پروژه‌های طراحی و تولید قطعات خودروهای نوین، شرکت‌های دانش‌بنیان رو به عنوان ضلع سوم به این زنجیره متصل بکنه، به نحوی که خودروساز خریدار قطعه است، قطعه‌ساز خریدار دانش فنیه و شرکت دانش‌بنیان تولید کننده دانش فنی مبتنی بر تقاضای بازاره. این همون مسئله محوریه که معاونت علمی دنبالشه. چرخه با این ساختار قابلیت حرکت رو به جلو رو خواهد داشت. متأسفانه یکی از اشتباهات تاکتیکی که در این بخش دیده میشه اصرار بر تولیدی کردن شرکت‌های دانش‌بنیان است، در حالی که زیر ساخت بلا استفاده در کشور وجود داره. با قرار دادن سزلی که عرض کردم در کنار هم، از ظرفیت هر سه بخش میشه استفاده کرد و میشه هم هزینه سرمایه گذاری اولیه رو کاهش داد، از ظرفیت تولید بلا استفاده در کشور استفاده کرد و هم از توان دانشی و چابکی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز استفاده کرد. به عنوان درد دل نهایی از آقا عرض میکنم که چیزی که جامعه نخبگانی کشور رو متاسفانه اذیت میکنه عدم به ثمر نشستن تلاش‌هاشون به دلیل تصمیمات غلط افرادیه که در مسندهای کلان قرار گرفتن. رئیس جمهور محترم متعهد شده بودن که فرایند انتصاب مدیران فرایندی شفاف و شایسته محور باشه. در محضر حضرت عالی از ایشون خواهش میکنم حداقل در صنعت خودرو فرایند انتخاب تصمیم گیران، سیاست گذاران و مدیران رو برای ما توضیح بدن تا بلکه با توانمندی این دوستان آشنا بشیم. خیلی متشکرم. در نهایت ازتون پوزش میخوام و آرزو دارم که بنده رو عفو بفرمایید از اینکه اگر زحمات ما نتونست به جایی برسه که این صنعت رو بتونه تکونی بده، شما رو همچنان ناراحت از این حوزه نگه داشته. عذرخواهی می‌کنم.
انشالله موفق باشید.
سلامت باشید انشالله.
طیب الله انفاسکم انشالله.
بنده همسرم هم پزشک نخبه حافظ کل قرآن هستند. میخوام اگر لطف بفرمایید قرآنتون رو به عنوان هدیه بهشون تقدیم بکنم. سلامت باشید. متشکرم.
دعوت میکنم از سرکار خانم شکوفه احمدی، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی و رتبه 33 کنکور سراسری سال 97 تشریف بیارن به جایگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت رهبر معظم انقلاب و حضار محترم. با اذن حضرت عالی عرایزم را آغاز میکنم. سپاسگزارم.
احتیاج به اذن نداره دیگه.
در محضر بزرگان همیشه اذن واجب است. یکی از اهداف پیروزی انقلاب اسلامی ایران که مصداق آیه شریفه و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین است، تحقق آرمان عدالت و محرومیت زدایی می باشد. با تصویب قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد امکانات عادلانه و ایجاد بستر اقتصادی اسلامی در جهت رفاه و رفع فقر در مناطق مختلف کشور در اصول قانون اساسی پیشبینی گردید. در این راستا بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نهادهای همچون کمیته امداد حضرت امام رحمت الله علیه، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نهضت سوادآموزی و بنیاد 15 خرداد تشکیل شدند و به توسعه کشور پرداختند. باید توجه داشت توسعه فرایندی جامع و ناظر به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم است. آنچه اهمیت دارد توجه به توسعه منطقه‌ای در معنای تخصیص عادلانه منابع در همه مناطق کشور می باشد، به طوری که در بیانیه گام دوم انقلاب نیز رعایت عدالت در تقسیم امکانات عمومی مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، بیش از 70% از تولید ناخالص داخلی ایران در سال 98 در 10 استان متمرکز بوده و 30% مابقی متعلق به 21 استان است. در این میان تولید ناخالص داخلی استان تهران در صدر آمار بوده و برابر با تولید 18 استان می باشد. غرض از شرح این آمار ترسیم شدت نابرابری منطقه‌ای در ایران می باشد که زمین ساز بروز مقوله‌ای همچون مهاجرت، حاشیه نشینی و به تبع آن اسکان غیر رسمی و کمبود آب و آلودگی هواست. تداوم این مسئله منجر به اختلال در سیستم زیستپذیری کشور در مناطق مهاجرفرست و مهاجرپذیر خواهد شد. همانطور که آمارهای جمعیتی نشان می‌دهد، در چند دهه گذشته جمعیت ایران از نظر پراکنش جغرافیایی دچار تغییرات چشمگیری شده است. یکی از مهمترین خلأها در زمینه حل مسائل حوزه محرومیت زدایی نبود معیاری برای سنجش محرومیت می باشد. اولین مسببه در خصوص شناسایی مناطق در سال 88 بوده که تاکنون به روزرسانی نگردیده و نیازمند بازبینی به همراه ارائه شاخصهایی برای تعریف مناطق محروم و کمتر توسعه یافته است. در این راستا سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان نیز میتواند به ایجاد ترسیمی از وضعیت مناطق کمتر توسعه یافته در کشور کمک کند. از سوی دیگر اعطای نقش فعال به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و مدیران شهرستان‌ها در خصوص شناسایی اولویت‌های توسعه مناطق کمتر توسعه یافته مانع هدررفت منابع تخصیص یافته خواهد شد. از این رو پیشنهاد می‌شود که همگام با شناسایی نقاط محروم، اولویت‌های توسعه هر یک از مناطق نیز بررسی و تدوین گردد. در این راستا بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان استان‌ها در جهت شناسایی لوازم توسعه هر منطقه بر اساس زیست‌بوم آن الزامی قلمداد می‌شود، اما مشارکت نخبگان منحصر به شناسایی لوازم نمی‌باشد و باید در تسهیل و تصریح طرح‌های محرومیت زدایی نیز از ظرفیت نخبگانی متناسب با توان و تخصص هر یک استفاده شود که این امر خرسندی و جلب مشارکت سایر مردم را نیز به همراه خواهد داشت. همچنین از ظرفیت سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان در جهت گزارش پیشرفت طرح‌های توسعه به مردم نیز میتوان بهره جست. باید توجه داشت که از مشکلات اساسی این مناطق نبود ساختاری هویت بخش برای مشارکت مردم است که این موضوع باید از طریق فعالسازی و توانمندسازی شبکه‌های مردمی تقویت گردد. همچنین توجه به توسعه مناطق در برنامه توسعه به عنوان سندی قانونی در جهت توزیع منابع در گستره سرزمینی الزامی می باشد. با توجه به این که در آستانه تهیه و تصویب برنامه هفتم توسعه با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت هستیم، توجه به عدم تعادل منطقه‌ای و محرومیت زدایی حائز اهمیت می شود. از مهمترین اشکالات برنامه نویسی توسعه در ایران عدم تبیین اولویت‌های اقتصادی در 5 سال آتی است که این موضوع در لایحه برنامه هفتم نیز به چشم می خورد. مهمترین گام در جهت محرومیت زدایی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته که جای خالی آن علارغم شعار مهار تورم رشد تولید احساس می شود، توسعه صنعتی و ایجاد زیرساخت‌های تولیدی در این مناطق می باشد که در این زمینه لازم است زنجیره‌های اقتصادی و قطب‌های تولیدی محلی مناطق تقویت گردد. نهادهای فعال در عرصه اقتصادی همچون اتحادیه و تعاونی‌ها که مردم این مناطق در آن عضویت دارند شناسایی و فعال شوند. از سوی دیگر ارتقاء سهم مالکیت عموم مردم بر منابع و محصولات تولیدی و نقش‌آفرینی در مدیریت فرایندهای اقتصادی سبب مشارکت فعال مردم خواهد شد و هدایت سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در عمل می‌تواند از راهبردهای پیشنهادی در خصوص محرومیت زدایی مورد توجه قرار گیرد. در نهایت چنانچه عدالت منطقه‌ای لحاظ شود و منابع به شیوه عادلانه توزیع گردد، می توان به کاهش مخاطرات ناشی از عدم تعادل منطقه‌ای امیدوار بود. و در پایان ما عزممان را برای رسیدن به افق‌های دوردست جزم کردیم و با توکل بر خدا و رهنمودهای حضرت عالی این راه را به پایان می رسانیم. از خداوند متعال برای حضرت عالی آرزوی سلامتی و طول عمر مسئلت دارم و لازم است از سهمات شبانه روزی مسئولین بنیاد ملی نخبگان، نهاد رهبری در دانشگاه‌ها و اساتیدم در دانشگاه علامه طباطبایی تشکر کنم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام و رحمت الله. طیب الله انفسکم ان شاء الله. خیلی ممنون.
دعوت میکنم از جناب آقای شهرام سلیمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات و عضو 1% دانشمندان پراستناد انجمن شیمی آمریکا از سال 2015 تا 2019 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
اجازه می‌فرمایید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با ابراز مسرت این فرصت را مغتنم می‌شمارم که به عنوان یک دانش آموخته رشته فیزیک در کشور پر افتخار ایران عزیز و نیز به عنوان یک معلم جوان دانشگاه نکادی به محضر حضرت عالی و جمع حاضر در حوزه فناوری‌های کوانتومی عرضه دارم. تقریبا از 10 سال پیش پا به عرصه پژوهش گذاشتم و به لطف الهی توفیق یافتم با تکیه بر بروندادهای علمی عناوینی در سطح جهانی کسب نمایم، اما باور دارم تکیه صرف بر این عناوین ملاک نخبگی نیست و ملاک نخبگی خدمتی است که می توانم در راستای تخصصم به مردم کشورم ارائه بدهم. حضرت عالی بارها بر روی هندسه نظم نوین جهانی تاکید فرمودید و بلاشک این هندسه جدید صرفا در عرصه سیاست نیست و ریشه این نظم نوین در شکل‌گیری جغرافیای جدید علمی است. یکی از سالنامه‌های بنیاد علم آمریکا در سال 2016 مطرح کرده است که توسعه اجتماعی و روند رشد در مناطق مختلف یک جابجایی شگفت انگیز در جغرافیای جهانی تحقیق، آموزش و نوآوری پدید آورده است. پدیدار شدن این دنیای چند قطبی فزاینده در علم و مهندسی پس از دهه‌ها رهبری علم توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن بوده است. لذا این دوران را میتوان با سالهای شکل‌گیری جنگ سرد مبتنی بر رقابت تسلیحاتی هسته‌ای فضایی بین دو بلوک شرق و غرب مقایسه نمود. دوگانه جدید از یک سو حوزه غذا، دارو و زیست فناوری و از سوی دیگر حوزه علوم سایبری در سخت افزار و نرم افزار، هوش مصنوعی و فناوری‌های کوانتومی است. بلاشک در چارچوب این دوگانه بلوک‌بندی جدید علمی در حال شکل‌گیری است، اما برخلاف آن سالهای پس از جنگ جهانی، این بار کشور عزیز ما ایران به برکت انقلاب اسلامی در جایگاه درخوری ایستاده است و نه به عنوان یک کشور مقلد بلکه به عنوان یک کشور تأثیرگذار مطرح است. بدیهی است میزان توجه کشور و سرمایه گذاری مادی و انسانی در این دو حوزه تعیین کننده جایگاه نسل فردا در جامعه جهانی است. در ادامه با اهمیت ورود به حوزه فناوری های کوانتومی سخنانم را تکمیل می نمایم. با پیشرفت های حوزه نانوفناوری، فوتونیک و مهندسی ابزار دقیق، فناوری های کوانتومی به عنوان یکی از زمینه های نوظهور و پرکاربرد در علوم و مهندسی مطرح گردیده است. دنیای مبتنی بر مهندسی کوانتوم قوانین عجیبی را دنبال می کنند که با تجربه ما از دنیای کلاسیک بسیار متفاوت است. مفاهیمی همچون در هم تنیدگی و برهمنهی کوانتومی دنیای جدیدی از فناوری ها را پیش روی ما قرار می دهد. به عنوان مثال، از آنجایی که از ویژگی های مذکور در ساخت کامپیوترهای کوانتومی استفاده می شود، لذا سرعت و دقت پردازش اطلاعات در این سیستم ها به شکل فزاینده رشد کرده است، به طوری که با دستیابی به یک کامپیوتر کوانتومی با توان پردازش مورد نیاز، رمزنگاری های امروزی شکسته خواهد شد و در نتیجه امنیت اطلاعات مورد تهدید واقع می شود و در جایی که اطلاعات مهم یک کشور مورد تهدید واقع شود، جایی برای فکر کردن به سایر فناوری ها باقی نمی ماند. کشورهای توسعه یافته با وقوف اهمیت این موضوع بودجه های زیادی را در این مسیر هزینه می کنند، زیرا با دست یافتن به این فناوری با توان پردازش مورد نیاز قطعاً برگ برنده بزرگی در حوزه فناوری های اقتدار آفرین را در دست خواهند داشت. و البته باید به استحضار برسانم، با توجه به پیچیدگی های این فناوری، انتقال فناوری از دیگر کشورها در صورتی که دانش آن در کشور از قبل نهادینه نشود چندان برای ما کارآمد نخواهد بود و تأخیر در سرمایه گذاری و توسعه منابع انسانی خسارت‌های جبران ناپذیر را در آینده نزدیک به کشور و خصوصاً امنیت آن وارد خواهد کرد. از مثال‌های دیگر این حوزه میتوان رمزنگاری، رمزگشایی کوانتومی اطلاعات، شبیه‌سازی‌های ژنتیکی، تصویربرداری‌های دقیق پزشکی، تشخیص و معالجه بیماران سرطانی، حسگرهای بسیار دقیق کوانتومی، رادارها و موقعیت‌یاب‌های کوانتومی را نام برد. افتخار دارم که اعلام نمایم با توجه به تاکید حضرت عالی به درون زایی و درون جوششی علمی در